خب سلام، امیدوارم خوب باشین. جادی هم و داریم کتاب برای پیروزی از کلی دکترها رو پیش میریم. مناسبت این روزهای ماست و داستانهای این روزهای ما و به امید پیروزی کتاب رو پیش بردیم. گروه های مختلف گیمر رو دیدیم، توی هند ملا داره بازی میکنه و رئیسش بهش یکی میاد و شروع کنه بهش پول میده برای اینکه فارمرهای دیگر رو از بین ببره تو بازی. به نظر خودش توی همون ماجرا یک بازیکنی رو دیدیم به اسم بیگ سیستر نور که با ملا حرف میزنه، بهش میگه که ما با هم متحد بشیم میتونیم از دست رئیسامون راحت بشیم، برای خودمون بازی کنیم، لذت ببریم، پولش رو بزنیم تو جیب خودمون. از اون ور گروه چینی ها رو دیدیم که یه گروهی تو چین بازی میکنن و یه بازیکنی تو آمریکا به اسم وی دونگ که باهاشون بازی میکنه، ولی انقدر پدر مادرش بهش سخت میگیرن به عنوان یه بچه آمریکایی که در نهایت میاد از مدرسه میدزدن میبرنش، میدوزدن که بچهشون بوده، به زور میبرنش که بفرستنش به یک مدرسه شبانه روزی که رو درسش تمرکز کنه و دیگه بازی نکنه. ولی توی تصادفی فرار میکنه و میره به لس آنجلس و هنوز داره فکر میکنه باید چی کار کنه. هر قسمت کتاب تقدیم به یک نفری شده. توی کتاب اصلی این قسمت رو تقدیم کرده به Forbidden Planet، زنجیره بریتانیایی فروشگاه های کتاب، کمیک، اسباب بازی و ویدیوهای علمی تخیلی و فانتزی. ما هم به همون شیوه هر قسمت رو تقدیم کردیم به یک نفر. این قسمت رو تقدیم میکنیم به نوید افکاری، برای اینکه یادمون باشه که این راه طولانی بوده. نوید افکاری ورزشکار بود، کشتیگیر، قهرمان ملی بود و در قوه قضاییه محکوم شد به اعدام و ناگهانی اعدام شد، در حالی که بارها گفته بود خودش هم که اعترافاتی که ازش گرفته شده اعترافات مبهمیه و تحت شکنجه ازش گرفتن و باور نداره و قبول نداره که کسی رو کشته، ولی در نهایت احتمالاً برای ترسوندن مردم اعدام شد. ما میدونیم که مجازات اعدام در جهان در حال رفت، در واقع از بین رفتن به طور کامل هستش و بسیار بسیار کم اتفاق میفته و قهرمانش ایران، چین و عربستان. بله، متاسفانه مجازات اعدام امکان آندو رو از شما میگیره. هیچ وقت هیچ نیازی به چیزی ندارین که هیچ وقت نتونین آندوش کن. آره. در این بخش میریم سراغ وی دونگ، بازیکن آمریکاییمون که فرار کرده از خونه‌اش و به خودش میگه وی دونگ چون فرهنگ چین رو خیلی دوست داره. وی دونگ یک بار دیگر به مرکز لس آنجلس رفته بود. قبلا رفته بود. در یک سفر مدرسه‌ای به سالن کنسرت دیزنی. اما آن وقت با ماشین رفته بودن تو، پارک کرده بودن و مثل جوجه اردک ها به خط به سالن رفته و دوباره بیرون آمده بودن بدون اینکه واقعا اطراف را بگرد. یادش بود که از پنجره اتوبوس خیابان ها را تماشا میکرد، ویترین های محو مغازه ها و آدم های کندرو، صرافی های چک و مغازه های مشروب و کافه های اینترنت. اینترنت کافه فکر کنم الان دیگه نیستش، ما که جوون بودیم اول اینترنت اومده بود، دیگه جوونم نبودیم، ولی اینترنت اومده بود تو ایران. یه سری کافی نه چون میگه الان اینا کافه، یه سری کافه بودن که یه سری کامپیوتر داشتن، شما میتونستین با اینترنت کار کنید. در واقع دیگه کافه بودنشون تموم شده بود، یه سری میز بودن که یه سری کامپیوتر داشتن، شما یه پولی میدادین و مثلا میتونستین یه ساعت با کامپیوتر کار کنید. بعضیا میرفتن برای بازی، بعضیا میرفتن برای وصل شدن به اینترنت، چون که گوشیای هوشمندی نداشتیم که بتونیم باهاش راحت بریم اینترنت. خلاصه اونجا کافه های اینترنتی رو دیده بود، کلی کافه اینترنت، به خصوص در کوره تاون، کوریا تاون، یه چیز شبیه چاینا تاون، بخش شهرهایی که توش چینی ها هستن معمولا یک فرمی پیدا میکنه و بهش میگن چاینا تاون. تو اون شهر که مغازه های مدل چینی داره، توش چینی ها زیادن، بیزنس های خودشون هست. اینجا هم حالا کوریا تاونه، جایی که هر پاساژ کوچک یک تابلو پرزرق و برق داشت با عنوان PC بانک، به کره ای یعنی کافی نت. اما دقیقاً نمیدانست کورتاون LA کجاست و برای گوگل کردنش به یک کافه اینترنت نیاز داشت. اینترنت موبایل و مغانه. پس سوار اتوبوس لکس به سمت سالن کنسرت دیز میرفت. با این فکر که میتواند مسیر اتوبوس را برعکسه کند و راهش را با آن مغازه ها پیدا کند. چون دفعه پیش اطراف دیزنی ندیده بود دیگه. آنلاین شود، با رفاقش در گوانجو حرف بزند و قدم بعدی را روشن کند. اما کوراتام از آنچه فکر میکرد سخت تر پیدا شد و دورتر بود. از راننده اتوبوس راهنمایی خواست که طوری بهش نگاه کرد انگار دیوانه است و به سمت پایین تپه اشاره کرد. پس شروع کرد به راه رفتن و راه رفتن و راه رفتن بلوک به بلوک خاکالود را راه رفت. از پشت پنجره اتوبوس مدرسه مرکز لس آنجلس کند و محو به نظر می رسید، مثل عکسی که زیاد پشت شیشه مانده باشد. پیاده همه چیز شلوغ و پرهیاهو بود. حرکت اتوبوس ها، آدم های بی خانمانی که پیاده یا با ویلچر یا لنگان از کنارش رد می شدن و پول می خواستن. $1000 توی جیب جینش داشت و به نظرش می رسید برآمدگی آن باید به اندازه راست شدن موقعی که پای تخته کلاس ایستاده تابلو باشد. عرق کرده بود، نه فقط از گرما که 10 درجه داغ‌تر از دیزیلند به نظر می رسید. و حالا اصلا نزدیک کورتاون نبود، بلکه راهش به سانتی علی کشیده بود، بازار بزرگ روباز قاچاق در وسط لس آنجلس. قبلا درباره آنجا شنیده بود، مدام در گزارش‌های خبری درباره ضبط کالاهای تقلبی می‌دیدش. تصویر مردهای مکزیکی که پلیس داشت می‌بردشان، در حالی که بقیه پلیس‌های رازی در کت و شلوار یا یونیفرم، کوهی از پیراهن، دیویدی و جین و بازی تقلبی جمع. اینجا در خیابان سانتی حس خوشایندی نسبت به خیابان‌های اطراف برایش به وجود آمد. به عمق بازار رفت. همه مغازه‌ها تکنوبرگا و رگتون به سمتش پخت می‌کردن موزیک. دستفروش‌ها جنس‌هایشان را بلند بلند فریاد می‌زدن. اینم بگم. مثل همان بازار واقعی بود که صدها بازار درون بازی که دیده بود بر اساسشان ساخته شده بودند. و خودش را دید که دارد کند می شود و به لباس های گنگستری و سوغاتی های بد و الکترونیک تقلبی نگاه می کند. یک لیوان بزرگ نوشیدنی هندوانه و چند امپانادا، یه جور چونش می گیم؟ کلوچه؟ نه، این مثلثی تورا توش خورکی، از چند قرفه خرید. خبش چی می گیم؟ امپانادا پیراشکی، پیراشکی تور. با احتیاط فقط یک اسکناس 20 دلاری از جیبش درآورد، بدون اینکه همه پول را بیرون بیاورد. بعد یک اینترنت کافه پیدا کرد. پر از گواتمالایی هایی بود که با خانوادهشان در وطن حرف می‌زدند. با هندزفری های کوچک و براق. دختر پشت پیشخوان که به زحمت از او بزرگتر بود، یکی بهش فروخت که ادعا می‌کرد سامسونگ است، به 18 دلار. و بعد یک PC برای استفاده با آن اجاره داد. هندزفری تقلبی به خوبی هندزفری واقعیش جا می رفت. هرچند یک درز زبر پلاستیکی دورش داشت، در حالی که مال خودش مثل شیشه صاف. احتمالاً جا می رفت منظورشونه که جا می شد جا زد. اما مهم نبود. اتصال شبکه داشت، هندزفری داشت و بازیش را داشت. دیگر چه لازم داشت؟ خب، اول از همه گروهش را. هیچ جا نبودن. ساعتش را چک کرد و دکمه ای را زد که ساعت را به منطقه زمانی چین برگردان. 5 صبح. خب توضیحش همین بود که هیچکی نبود. اینونتوری و صندوق گیلد را چک کرد. گیلد اون گروهشونه که با هم حمله میکنن دیگه. احتمالا بیشتر کسایی دارن گوش میدن دیگه گیمرن. آم اگه گوش میدین دستون درد نکنه، افراد کمی دارن گوش میدن، حدود 1000 نفریم، ولی بسیار بسیار خوبه و آدم جدی خوبه. داستانم پرهیجان تر. به نظرم تا اینجا هم منظره کافی پرهیجانه، داستان باحالیه. اینونتوری و صندوق گیلد را چک کرد. بعد از اینکه پدرش و پلیس فکر دبیرستان رونالد ریگان از بازی بیرونش کشیده بودند، نتوانسته بود دویدن به سمت جسد را ادامه دهد. پس انتظار نداشت هنوز شمشیر ورپال را داشته باشد. اما داشت. یعنی یکی از گروه آن را برایش نجات داده. وقتی می‌بینید سلاحاتون می‌ریزن بعد بدوین سری خودتون دوباره ورش دارین اگر بتونید. یکی از بچه‌ها واقعا به فکرش بود، اما بالاخره گیلدی‌ها همین کارها را برای هم می‌کنند. وقت شام در ساحل شرقی نزدیک می‌شد، یعنی ساوج واندرلند که توش بازی می‌کردن داشت پر می‌شد از آدم‌هایی که از سر کار برمی‌گشتن. به سواران سیاه‌پوشی فکر کرد که آن صبح او و دوستانش را قتل عام کرده بودند و فکر کرد آنها چه کسانی بودند. آدم‌های زیادی بودند که شکارگر کشاورزان طلا بودند، یا برای بازی کار می‌کردند، یا برای قبیله رقیب مزرعه طلا، یا چون بازیکن‌های پولدار حوصله سربری بودند که از فکر آدم‌های فقیر که به فضای آنها حمله کنند و جایی بازی کنند که آنها بازی می‌کنند متنفر بودند. ما ولی حد می‌زنیم ملاینا بهش حمله کردند. برای منم حد یادم نیست داستان. میدانست باید برود سراغ ایمیلش و پیام‌های والدینش را چک کند. ایمیل را دوست نداشت، اما والدینش به آن معتاد بودند، مثل من و شما. بیشک الان دارن دیوانه می‌شوند. احتمالاً جوان‌تر دوستش ندارم، ولی من ایمیل استفاده می‌کنم. ارتش و نیروی دریایی و گارد ملی را صدا می‌زنند تا پسر گم شده‌شان را پیدا کنند. خب، هر چه می‌خواهند دیوانه شوند. بر نمی‌گردد و نیازی به برگشتن ندارد. $1,000 توی جیبش بود، تقریباً 18 ساله بود و در شهر بزرگ راه‌های زیادی برای سر کردن بود که نه فروش مواد لازم داشت نه فروش بدن. گیلدی‌هایش این را بهش نشان داده بودند. برای امرار معاش فقط به اتصال به نت و یک مغز توی کله نیاز داشتی. به کافه نگاه کرد. به ده‌ها گواتمالایی که با خانه با هندزفری حرف می‌زدند. خیلی‌هایشان زیاد از او بزرگتر نبودند. اگر آنها می توانستند امرار معاش کنند، آن هم بدون حرف زدن زبان انگلیسی، بدون اجازه کار، بدون تحصیل رسمی، بدون درک از فناوری به جز همان چیزی که به زحمت برای تماس با خانوادهشان کافی بود، پس حتما او هم می توانست. پدر بزرگش در سن ویدونگ به آمریکا آمده بود و کار پیدا کرده بود. سنت خانوادگی بود عملا. این نبود که والدینش را دوست نداشت. دوست داشت، آدم‌های خوبی بودند، به شیوه خودشان دوستش داشتند، اما در حبابی از غیر واقعیت زندگی می‌کردند. حبابی به نام اورنج کانتی، جایی که هنوز ردیف خانه‌های تمیز و یک شکل و زندگی‌های تمیز و یک شکل در جریان بود، در حالی که دور و برشان همه چیز در حال فروپاشی بود. پدرش نمی‌دیدش، با اینکه به ندرت روزی می‌گذشت که برنگردد و از کانتینرهایی که در طوفان قولاسای دیگری از کشتیش افتاده، از قیمت دیزل که از استراتوسفر هم رد شده، از سقوط دلار و از اوج یوان و کمربندهای هرچه سفتر آمریکایی‌هایی که سفارش کالا از جنوب چین داشت کسب و کارشان را له می‌کرد، شکایت نکرده باشد. ویدونگ اینها را فهمیده بود، چون توجه می‌کرد و چیزها را آنطور که بودند می‌دید، چون با چین حرف می‌زد و چین جوابش را میداد. دنیای چاق و راحتی که در آن بزرگ شده بود دائمی نبود. روی شن نوشته شده بود، نه روی سنگ حجاری. دوستانش در چین بهتر از هر کس دیگری می توانستند ببینندش. لو در یک کارخانه در شهر جدید شیلونگ، شهری که لوازم خانگی برای فروش در بریتانیا می ساخت، نگهبان امنیتی بود. برای ویدونگ کمی طول کشیده بود بفهمد. کل شهر 4 میلیون نفر هیچ کار دیگری نمی کردن جز ساختن لوازم خانگی برای فروش در بریتانیا، کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت. بعد یک روز کارخانه های دو طرف کارخانه لو بسته شدن. لو همبازیش بود تو چین دیگه، با هم حرف می زدن. همه برای چند شرکت مختلف کالا می ساختن. ارتش های از دختران جوان برای راه انداختن ماشین ها و سرهم کردن قطعاتی که از آنها بیرون می آمد استخدام شده بودند. دختران جوان همیشه بهترین شغل ها را می گرفتند. رئیس ها دوستشان داشتند، چون سخت کار می کردند و زیاد بحث نمی کردند. حداقل این چیزی بود که همه می گفتند. وقتی لو روستایش در استان سیچوان را ترک کرد و به جنوب چین آمد، با یکی از دخترانی حرف زد که برای جشن میانه پاییز از کارخانه ها به خانه آمده بود. دختری که چند سال قبل رفته بود و در دونگوان پولدار شده بود، که با پولش برای والدینش یک خانه دو طبقه نو و خوب خریده بود. هر سال برای جشن با لباس‌های شیک و موبایل نو توی کیف برنددار برمیگشت، شبیه یک غریبه یا مانکن تازه از آگهی مجله. اگر به کارخانه بروی و پر از دخترهای جوون نباشه، اونجا کار نگیر. نصیحتش این بود. هر جایی که نتونه کلی دختر جوون جذب کنه، یک جای کارش میلنگه. اما کارخانه‌ای که لو در آن کار میکرد، در واقع همه کارخانه‌های شهر جدید شیلونگ پر از دختران جوان بود. تنها شغل‌های مردانه، رانندگی، نگهبانی، نظافت و آشپزی بود. کارخانه‌ها رونق داشتند، هر کدام خودش یک شهر کوچک بود، با آشپزخانه خودش، خوابگاه خودش، درمانگاه خودش، حتی گمرک خودش، که هر وسیله و بازدیدی که داخل یا خارج از دیوار میرفت را چک و بازرسی میکرد. و این شهرهای تسلیم نشدنی داشتند فرو میریختند. کارخانه شرکت هایست کوالیتی دیشواشر دوشنبه بسته شد. کارخانه آبگرم باوندلس انرژی انترپرایز چهارشنبه تعطیل شد. هر روز لو میدید رئیس‌ها با ماشین میآیند و میروند و بعد از اینکه کارت شناساییشان را به او نشان میدادند برایشان دست تکان. یک روز جگرش را جمع کرد و از پنجره خم شد. صورتش فقط چند سانت با کسی که هر ماه حقوقش را میداد فاصله داشت. وضعمون از همسایه‌ها بهتره، نه رئیس؟ سعی کرد لبخند صمیمانه بزن. بهترینی که میتوانست. اما میدانست خیلی خوب نشده. خوبیم. رئیس بوریده جوابش را داد. پوست خیلی صافی داشت و کت اسپورت شیکی، اما شانه هایش پر از شوره بود. و هیچ کس چیزی به جز این نمیگه. لو گفت بله، همین که میفرمایین رئیس. و از پنجره عقب کشید. سعی کرد لبخندش را نگه دارد. اما در چهره رئیس دیده بود. کارخانه بسته میشد. روز بعد هیچ اتوبوسی به ایستگاه نیامد. معمولاً 50-60 نفر منتظر اتوبوس می‌ماندند. بیشتر مردان جوان. زنان بیشتر توی خوابگاه زندگی می‌کردند. نگهبانان و سرایداران خوابگاه نداشتند. آن صبح وقتی به ایستگاه رسید 8 نفر منتظر بودند. 10 دقیقه گذشت و چند نفر دیگر به ایستگاه آمدند و هنوز اتوبوسی نیامده بود. 30 دقیقه گذشت. لو الان رسماً برای کار دیرش شده بود. و هنوز اتوبوسی نیامد. بین منتظران پرسید ببیند کسی نزدیک کارخانهش می رود و می خواهد تاکسی شریکی بگیرد. یک تجمل غیر قابل تصور. اما از دست دادن شغلش غیر قابل تصور تر بود. یک نفر دیگر با لهجه شانشی حاضر شد و آن موقع متوجه شدند که به نظر نمی رسد تاکسی هم روی جاده باشد. پس لو چون لو بود پیاده به سمت کار. 15 کیلومتر در گرما و ذوب و چکه، پیراهن و کت نگهبانیش روی بازویش، زیر پوشش را بالا زده بود تا شکمش لخت باشد، گرد و خاک روی کفشایش جمع شده بود. و وقتی به کارخانه خوشکن کندانسور میراکل اسپریت رسید، خودش را در جمع هزاران دختر جوان جیغکش در روپوش کارخانه دید. دور نرده و قفل در جمع شده بودند و قفل را تکان تکان می دادند و رو به درهای تاریک کارخانه فریاد میکشید. خیلی از دخترها کوله یا کیف ورزشی کوچکی داشتن، پر و لبریز. از کیفها لباس زیر و لوازم آرایش روی زمین میکشید. رو به یک نفر فریاد زد چه خبره؟ و از جمع بیرونش کشید. حرومزاده ها کارخونه رو بستن، ما رو بیرون انداختن. موقع تعویض شیفت این کارو کردن. آژیر آتیش رو روشن کردن، آژیر کشید، فریاد زدن آتیش و دود و وقتی همه اومدیم بیرون در رو قفل کردن. کی؟ همیشه فکر میکرد اگر کارخانه قرار باشد بسته شود از نگهبانان استفاده میکنند. همیشه فکر میکرد او حداقل یک حقوق آخر از شرکت میگیرد. رئیس ها 6 نفر، آقای دای و 5 تا ناظرش در ورودی رو قفل کردن و بعد از در پشتی با ماشین رفتن. اونو هم پشتشون قفل کردن. ما همه بیرون قفل موندیم. همه وسایلم اونجاست، موبایلم، پولم، لباسام. حقوق آخرش فقط 3 روز به روز حقوق مانده بود و البته شرکت 8 هفته اول دستمزد همه را موقع شروع کار نگه می داشت. برای عوض کردن شغل و نگه داشتن پول باید از رئیس اجازه می گرفتی وگرنه 2 ماه حقوقت را از دست می داد. دور لو فریادها اوج گرفت و مشتهای کوچک زنانه به هوا چرخید. رو به که فریاد می زدن. کارخانه خالی بود. کارخانه خالی بود. اگر از نرده بالا می رفتن، سیم خاردار بالایش را می بریدن و بعد قفل درهای کارخانه را می شکستن، کل فضا دست آنها بود. خشک‌کن کندانسور را نمی توانستن ببرن. راحت که نه. اما چیزهای کوچک زیاد بود. ابزار، صندلی، چیزهای آشپزخانه، وسایل شخصی دخترهایی که موقع آژیر فکر کرده بودند با خودشان بیاورند ولی نیاورده بودند. لو از همه چیزهایی که میشد از کارخانه قاچاق کرد خبر داشت. نگهبان بود دیگر. قدیمها بود. بخشی از کارش این بود که موقع رفتن بقیه کارگران را تفتیش کند که دزدی نکند. ناظرش آقای چو آخر هر شیفت او را تفتیش میکرد. نمیدانست اگر کسی آقای چو را تفتیش میکرد که بود. یک ابزار چندکاره کوچک داشت که هر صبح به کمربندش می‌زد. داشتن انبر و چاقو و پیچ‌گوشتی همیشه دیدگاهت به این دنیا را عوض میکن. هکرها اینجوری فکر میکن. این را که به کمرت داشته باشی، دنیا میشود جایی برای بریدن، قطع کردن، جدا کردن و باز کردن. این تنها جاکتته؟ توی گوش دختری که باش حرف میزد فریاد. کمی از او کوتاه‌تر بود، با یک خال بزرگ روی گونه که خیلی دوستش داشت. البته که نه، گفت سه تایی دیگه هم توی کارخونه دارم. اگه اون سه تا رو برات بیارم اینو بهم میدی؟ انبار مالتی ابزارش را باز کرد. چند کاری با یک سری چرخ دنده به هم وصل بودن که فشار کف دست را چند برابر میکرد و آرواره انبار یک جفت سیمچین تیز خفن داشت. دختر روستایش مدتی که در کارخانه SOG در دونگوان کار کرده بود و یک جفت بهش داده بودند، برایش به عنوان هدیه به روستا آورد. دختر با سه ژاکت دیگر به سیم خاردار نگاه کرد و گفت جرواجر میشی یا؟ لبخند زد. گفت شاید، ولی شایدم بتونم انجامش بدم. چی؟ از باگای اپلی. دختر توی گوشش فریاد کشید از دست شما پسرا. بوی کانگی صبحانه و خمیردندان از نفسش می آمد. یه چیزی مثل شیر برنجه. دلش برای خانه تنگ شد. باشه، ولی مواظب باش. ژاکت را درآورد و یک جفت بازوی عضلانی و خوشورزیده خط مونتاژی ظاهر شد. ژاکت را دور دست چپش پیچید. بعد کت خودش را دور آن، طوری که دستش شبیه یک دستکش بوکس کارتونی شده بود با آستین‌های آویزان. بالا رفتن از نرده با یک دست پیچیده در چند لایه پارچه آسان نبود، اما همیشه بالا روی خوبی بود. حتی توی روستا پسری جسور که به خاطر بالا رفتن از هر چیزی که سر جایش قرص و محکم می‌ایستاد شهرت داشت. درخت، خانه، حتی کارخانه. یک دست خوب، دو پا و یک دست باند پیچی شده داشت و برای رسیدن به 4.5 متر بالای نرده کافی بود. آنجا که رسید با احتیاط دست چپش را دور تیغ سیم پیچید. مواظب بود مستقیم به پایین بکشد و از پهلو فشار نیاورد که ببرد. تصوری از خودش داشت که لیز می‌خورد و می‌افتد. تیغ سیم انگشتانش را از دستش می‌برد و آنها را آن طرف نرده پرت می‌کند. مثل کرم در خاک می‌لولد، در حالی که دست زخمی‌اش را می‌گیرد و فریاد می‌زند، خون مثل آبفشان روی دخترهای دورش می‌پاشد. با خودش جدی فکر کرد. خب بهتره که لیز نخوری. با احتیاط مالتی ابزار را با دست دیگرش باز کرد. مثل چاقوی زامندار دورش چرخاند. حرکتی که مثل هفتتیرکش‌ها بارها تمرینش کرده بود. توی اتاقش یا وقتی کسی دم اتاق نگهبانی نبود. با احتیاط دور اولین حلقه سیم برد و فشار. تماشاگر چگونه دندانه‌ها و چرخ‌دنده‌ها به هم گیر می‌کنند و فشار دستش را چند برابر می‌کنند. فشار دقیقاً روی لبه برش انبر تیز شد. به سیم گاز گرفت و بعد آن را جدا کرد. حلقه سیم با صدای بونگ آزاد شد. به موقع کنار کشید که بینیش و شاید گوش و چشمش با سیم بریده نشد. اما حالا می توانست دست چپش را به بالای نرده منتقل کند. وزن بیشتری رویش بیاندازد و با سیمچین به حلقه دوم برسد. تا جایی که می توانست از نرده فاصله بگیرد. تا وقتی حلقه آزاد شد، این بار بهش نخورد. که شد. به راحتی حلقه دیگر جدا شد و مستقیم به سمتش رفت و فقط با رها کردن پاها و آویزان ماندن با یک دست از نرده و کوبیدن بدنش به دیواره از بریده شدن گلویش جلوگیری کرد. حتی با همین مانور هم سیم یک خط بلند پشت جمجمه‌اش انداخت که شروع کرد جریان خون دائمی را به پشتش سرازیر کرد. نادیده‌اش گرفت. یا سطحی بود و خودش بند می آمد یا عمیق بود و به درمان نیاز داشت، اما در هر صورت حالا لازم بود بالای نرده را تمیز کند. بقیه سیم خاردار حالا فقط سه رشته سیم خاردار مانده بود و بریدنشان سخت‌تر از تیغ سیم بود، اما خارها فاصله زیادی داشتند و خود سیم کمتر از سیم خاردار تیغ سیم‌های دیگر کشیده شده بود و میل به حرکت‌های دیوانه‌وار داشت. با جدا شدن هر کدام قریب تأیید از دختران پایین بلند می شد و با اینکه جمجمه‌اش سوزش شدیدی داشت، فکر کرد شاید بهترین ساعت عمرش باشد. اولین بار در زندگی که چیزی بیش از یک نگهبان امنیتی بود که شهر عقب ماندهش را ترک کرده تا در استان گوانگدونگ به هیچ کسی برسد. به هیچ کسی برسد؟ و حالا می توانست جاکت ها را از دور دستش باز کند و به سادگی از نرده بپرد و آن طرف مثل میمون پایین بیاید. تمام راه به انبوه دختران جوانی که از آن طرف مثل موج بزرگ بالا می آمدن لبخند می زن. زیاد طول نکشید که دختر با سه جاکت دیگر بهش برسد. جاکتش را تکان داد. در چهار پنج جا بریده شده بود. مثل پیشخدمتی که کت را به خانمی تعارف می کند آن را گرفت. آن بازوهای عضلانی با ظرافت داخل جاکت شدند. دختر او را چرخاند و جمجمه‌اش را بررسی کرد. گفت: سطحیه، کلی خون میاد ولی حالت خوب میشه. یک بوسه خواهرانه روی گونه‌اش گذاشت. اضافه کرد که پسر خوبی هستی و دوید تا به جریان دخترانی بپیوندد که از در شکسته وارد کارخانه شد. کمی بعد خودش را تنها در حیات کارخانه یافت. میان مسیرهای شنریز تمیز و چمنهای کوتاه وارد کارخانه شد، اما در واقع نتوانست چیزی برداره. با اینکه نزدیک سه ماه حقوق بهش بدهکار بودن. به نوعی به نظرش می رسید دخترانی که از ابزار استفاده کرده بودند باید اول انتخاب ابزار را داشته باشند. مردانی که غذا می پختند باید انتخاب چیزهای آشپزخانه را داشته باشند. در نهایت یکی از دوچرخه های مشترکی را که مرتب نزدیک درهای کارخانه پارک شده بود برد. همه کارگران به یک اندازه از آنها استفاده می کردند و علاوه بر این باید به خانه می رسید و پیاده برگشتن با زخم جمجمه در گرمای ظهر برنامه جالبی نبود. این دیگه بامزه‌ایه. برای پسرها خیلی اتفاق مرسومیه. یه جایی احساس می‌کنن دخترا تشویقشون می‌کنن، یه کار خیلی باحال می‌کنن و اینا، بعد همه میرن خودشون میمونن با کار باحال. ولی من و شما دلمون به همین‌ها خوشه و زندگی هم می‌کنیم. بله. اگر هم دختر هستین توجه بیشتری بکنید به پسرها، یه کارهای قهرمانی می‌کنن. که میمونم خیلی بامزه بود. من همیشه اینو میگم آدم‌ها بهشون برمی‌خوره، ولی ما در نهایت یک لولی از اون میمونیمون رو داریم. درنچه خیلی زیاد می‌بینیم که مثلا پسرا وقتی میخوان جلب توجه دخترا بکنن شروع میکنن کارهایی مثل میمون‌ها کردن. آویزون میشن، مهارت‌های فیزیکیشون رو سعی می‌کنن نشون بدن، تک چرخ میزنن و بقیه چیزا. بهتون بر نخوره و بپذیرین که ما دوست داریم هنرهامون رو نشون بدیم. خب این دخترا و پسرا هم که میگیم حواستون هست دیگه. نر و ماده و دختر و پسر با هم تقریبا فرق میکنن. یه سرش اجتماعیه، شما میتونید انتخاب کنین چی میخواین، چقدر میخواین و بقیه قصه‌ای که هست و نیست. یه جور خنده داریم میتونیم بگیم ما فعلا شرایطمون بسیار پیچیده‌تر از این قصه است. برمیگردیم به قصه. در راه خانه دنیا خیلی عوض شده به نظر میرسید. یک چیز این که مجرم شده بود که به نظرش فاصله زیادی با نگهبان امنیتی بود. اما مسئله بیشتر از آن بود. هوا روشن‌تر به نظر می‌رسید. بعداً خواند که هوا واقعاً روشن‌تر شده بود به خاطر همه کارخانه‌هایی که بسته شده بودند و اتوبوس‌هایی که پارک مانده بودند. بیشتر مغازه‌ها به نظر بسته می‌رسیدند و بقیه را مغازه‌داران بی‌حال نگه می‌داشتند که روی پله مغازه نشسته یا ماجونگ بازی می‌کردند. با اینکه وسط روز همه رستوران‌ها و کافه‌ها بسته بودند، در یک گذرگاه قطار تماشا کرد قطار بین شهری رد شد. هر واگن پر از دختران جوان و کیف‌هایشان. شیلونگ نیوتام، شهر جدید شیلونگ را ترک می‌کردند تا جایی دیگر که هنوز کار بود برند. همینطور در فاصله فقط یکی دو هفته این شهر قولاسا مرده بود. وقتی رسیده بود خیلی قدرتمند به نظر می‌رسید. جاده‌های آسفالت نو و مغازه‌های نو و ساختمان‌های نو و کارخانه‌ها هر جا نگاه می‌کردی به آسمان می‌رسید. وقتی به خانه رسید، گیج از درد بریدگی جمجمه عرق کرده گرسنه می‌دانست که شهر جادویی فقط یک توده بتن و کوهی از عرق کارگران و به اندازه یک رویا دوام دارد. جایی در سرزمین دوردستی که به زحمت اسمش را می‌دانست، مردم به هر دلیلی خریدن ماشین لباسشویی از چین را متوقف کرده بودند و در نتیجه شهرش مرده بود. ما میگیم هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. یه فکر کردین یکی خیلی قویه، الان که دیگه فکر نمی کنیم. اگه تا یه سال پیش فکر کردین یه چیزی خیلی قویه و چی کار می شه کرد و اینا، می بینین که خیلی هم قوی. فکر کرد، فقط خیلی کوتاه دراز میکشد. توضیح بدم که خیلی وحشی. اما وقتی بلند شد و چند تا چیز توی کیف ورزشی جمع کرد و سوار دوچرخه شد، بدون اینکه زحمت قفل کردن در آپارتمانش را بکشد، ایستگاه قطار بسته شده بود و صف طولانی پناهندگان در جاده به سمت شنزن راه افتاده. حداقل دو روز پیاده روی. خوشحال بود که دوچرخه را برداشته. بعد یک خودپرداز پیدا کرد و کمی پول برداشت که بیش از حد تصورش اطمینان بخش. یک مدت به نظر می رسید دنیا به آخر رسیده. آرامشی بود که بفهمد این پایان دنیا فقط در گوشه کوچک خودش. یه موقعی فکر می‌کنم دنیا به پایان رسیده، ولی مسیر ادامه داره و برای پیروزی با ما. در شنزن که بخش بزرگی از چینه که الان اسمش در ایران خوب خیلی مشهوره، شروع کرد در کافه های اینترنت وقت گذراندن، چون ارزان‌ترین جا برای نشستن دور از گرما بودن و چون پر از مردان جوانی مثل خودش بودن که به زور سر می‌کرد و چون می‌توانست از آنجا با والدینش حرف بزند، داستان‌های دروغین درباره کار ناموجودشان برایشان تعریف کند و قول بدهد به زودی شروع به فرستادن پول به خانه خواهد. و آنجا بود که گیلد پیدایش کرد، پینک و دوستانش، از جمله ویدونگی که می‌شناسی، و این دوستانش که آن طرف کره زمین بود. این شخصیت ویدونگ که به هر پیچ داستانش آویزان بود، که بهش گفته بود برای گزارش مطالعات اجتماعی مدرسه داستان او را نوشته و این همه را به خنده انداخته بود، حالا لو شادی و کار پیدا کرده بود و یک حقیقت هم پیدا کرده. دنیا روی سنگ ساخته نشده، بلکه روی شن است و برای همیشه همه چیز جا به جا می شود. ویدونگ نمی دانست کسب و کار پدرش چقدر دیگر دوام می آورد. ویدونگ آمریکایی. شاید 30 سال. اما فکر می کرد خیلی کمتر از آن باشد. هر روز زیر ملحفه لباب اسفنجی در اتاقش بیدار می شد و فکر می کرد از این چیزها بدون کدامشان می تواند زندگی کند. از چیزهای اطرافش. زندگیش چقدر می توانست بیسیک شود. و اینجا بود فرصت فهمیدن. وقتی پدر جد و مادر بزرگش در سن او بودند، پناهنده جنگ بودند. با قایقی شلوغ از اقیانوس رد شده بود. با مدارک دزدی سفر کرده بودند. یک نوزاد در آغوش مادر بزرگش و یکی دیگر در شکمش. اگر آنها توانسته بودند، ویدونگ هم می توانست. به جایی برای ماندن نیاز داشت. یعنی پول. یعنی کار. گیلد سهمش از پول ریت ها را بهش می داد. اما برای زنده ماندن در آمریکا کافی نبود. یا بود؟ فکر کرد گواتمالایی هایی که دور و برش میبیند از شغل‌های غیرقانونی ظرفشویی و نظافت و باغبانی چقدر درآمد. در هر صورت لازم نبود بفهمند، چون چیزی داشت که آنها نداشتند. شماره تأمین اجتماعی که توی آمریکا چیزی مثل شماره ملی تو ایرانه، کد ملی. و بعد یعنی بالاخره والدینش میتوانستن پیدایش کنند. اما یک ماه دیگر 18 ساله میشد و برای آنها دیر میشد کاری کنند اگر نمیخواست همکاری کند. در آن ساعاتی که برای نابودی ثروت خانوادهش برنامه ریخته بود، خیلی سریع روی آسانترین شغلی که میتوانست بگیرد متمرکز شده بود. مکانیکال تورک. تورک مکانیک. تورکای مکانیکی ارتش کارگران در فضای بازی بودند. فقط باید ثابت میکردی بازیکن درست و حسابی هستی. بازی آمارش را داشت. ثبت نام میکردی و هر وقت شیفت می‌خواستی لاگین می‌کردی. بازی هر وقت بازیکنی کاری می‌کرد که بازی نمی‌دانست چطور تفسیر کند، به تو پیام می‌فرستاد. مثلا اگر یکی خیلی مفصل با یک شخصیت غیر بازیکن حرف می‌زد، نان پلینگ کاراکتر NPC، یا شمشیر را جایی می‌زد که نباید، از درختی بالا می‌رفت که هیچ کس زحمت برنامه‌نویسی‌اش را نکشیده. حالا تو باید داور می شدی که در آن لحظه بازی چه کار کنه. شخصیت غیر بازیکن را بازی می کرد. برای شیء خنجر خورده یک رفتار انتخاب می کرد. یا از منوی چیزهای ممکنی که ممکن بود در درخت پیدا کنی تصمیم می گرفتی. مکانیکال تورک خیلی مفهوم جالبیه. الان کمتر شده با AI پیشرفته ما، ولی قدیم خیلی جالب بود. AI غیر AI در واقع. البته خیلی بامزه. الان هم خیلی در اومده که خیلی از AI ها پشت خیلی نباید یک سری از AI ها اتفاقا پیچیده، پشتشون یه آدمی نشسته داره کار میکنه، شما فکر میکنین AI و تعجب میکنین که عجب چیزی در آوردن، حتی مثلا ماشین های خودران و اینا هر لحظه که گیج میشه وصلش میکنه به یه آدمی میگه الان باید بپیچی چیکار کنی. خیلی جالبه. مکانیکال تورک هم رادیو جادی هم دارم، اگه خواستین سرچ کنین تورک مکانیکی جادی احتمالاً پیدا میشه. حقوق زیادی نمیداد اما وقت زیادی هم نمیگرفت. ویدونگ حساب کرده بود اگر دو کامپیوتر بازی کند مطمئن بود میتواند و هر 20 ثانیه روی هر کدام یک کار جدید انجام دهد میتواند به اندازه مدیر ارشد شرکت پدرش درآمد داشته باشد. باید 10 ساعت در روز انجامش میداد. اما آخر هفته های زیادی 12 یا حتی 14 ساعت در روز بازی کرده بود. پس عملا پول را در بانکش میدید. پس از پی سی اجاره ای استفاده کرد تا به اکانتش لاگین کند و شروع کرد پر کردن فرم ها برای درخواست کار. تمام مدت به اکانت ایمیل کم استفادهش و پیام های والدینش که قطعا منتظرش بودند فکر میکرد. فرم ها طولانی و کسل کننده بود اما به اندازه کافی آسان. حتی سوال های انشای کوچک که باید یک سری سوال فرضی درباره اینکه اگر بازیکن این کار را بکند یا آن حرف را بزند شما چه کار میکنید جواب میداد و آن ایمیل والدینش آنجا کمین کرد. میخواست دانلود کند و بخواند. رفت سراغ مرورگر و ایمیلش را باز کرد. هفته ها بود چک نکرد و پر از صدها اسپم بود. اما آنجا بالای لیست ایمیلی از راشل روزنبام. کجایی؟ معلوم است مادرش بود که ایمیل را فرستاده بود. همیشه ایمیل مال او بود. یادداشت‌های کوچک تشویقی که در طول روز مدرسه می‌فرستاد. و گاهی هم تولد پدر بزرگ‌ها و عموزاده‌ها و پدرش را یادآوری می‌کرد. پدرش وقتی مجبور بود از ایمیل استفاده می‌کرد. معمولاً ساعت 2 نصف شب وقتی از نگرانی کار نمی‌توانست بخوابد و می‌خواست بدون بیدار کردن مدیران با تلفن روی سرشان فریاد بزنه. اما اگر تلفن گزینه بود پدر تلفن را ترجیح. کجایی؟ خط موضوع نامه سابجکتش همه ی حرف را میزد. لئونارد این دیوانگی است. اگر میخوای مثل آدم بزرگ با تو رفتار بشه شروع کن مثل آدم بزرگ رفتار کردن. از ما قایم نشو. یواشکی نصف شبها بازی نکن. به اونجایی که فقط خدا میدونه کجاستم فرار نکن که مثلا قهر کرده باشی. میتونیم مثل خانواده مثل آدمهای بزرگ با هم مذاکره کنیم اما اول باید بیای به خونه و دست از رفتارهایش که بر کارهای یه بچه لوسه دست برداریم. دوستت داریم لئونارد، نگرانتیم، میخوایم کمکت کنیم. میدونم تو 17 سالگی راحت فکر کنی جواب همه چیز رو داری. خواندن را قطع کرد و از بینیش هوای داغ بیرون داد. اینجوری نفسم کم بود. وقتی بزرگ‌ها بهش میگفتن فقط به خاطر نوجوان بودن اینطور فکر میکند متنفر. انگار جوان بودن مثل دیوانه یا مست بودن است. انگار باورهایش توهم‌های ناشی از بیماری روانی هستند که فقط با 5-6 سال صبر درمان میشود. اصلا چرا او را توی یک جعبه نمیگذارند و درش را قفل کنند تا 22 ساله شود و آن موقع بیرونش بیاورند؟ شروع کرد جواب بنویسد. بعد فهمید بدون سرویس ناشناساز لاگین کرده. گیلدی‌هایش خیلی به این چیزها علاقه داشتند. سرورهایی که ترافیک را رله می‌کنند. هویت و آدرس‌هایی که می‌خواهی ازشان دوری کنی را پنهان می‌کنند. بهترین این سرویس‌ها از فالونگونگ بودند. فرقه عجیب مذهبی که دولت چین مصمم بود نابودشان کند. فالونگونگ تقریباً هر ساعت یک رله جدید منتشر می‌کرد. یک قدم از دیوار آتشین بزرگ چین جلوتر بود. یعنی از مجموعه عظیمی از سرورهای همه بین و همه دان و همه کنترل کن که قرار بود 1.5 میلیارد چینی را از دیدن اطلاعات نامناسب باز دارد. Great Firewall of China، چون Great Wall of China دیوار بزرگ چینه، Great Firewall of China فایروال بزرگ چینه که اصطلاحیه که برای سیستم سانسور چین استفاده میشه که الان تو ایران هم خب در واقع یه جورایی صادر شده و نوندونی اونهاست و سانسوردونی ماست و خب چین هم دارستش. فالونگونگ یکی از فرقای مذهبی چینه که توی چین مخالفه با دولت مرکزی و چین هم خیلی سرکوبش میکنه. در این سالهای بعد از این رمان خیلی جالبه که مسلمانها رو هم بسیار شدید سرکوب میکنه، میفرستادشون اردوگاه کار اجباری، مسجدها رو تخریب میکنه و بقیه چیزها، ولی خب دوست و برادر چین هست برای حکومتیا. این در واقع با مذهب هست دیگه. این مفاهیم رو باید تو این کتابا توضیح بده. از اون طرف برای من و شمای ایرانی اینی که پروکسی چیه، وی پی ان چیه، اگر میگفت فهمید با وی پی ان لاگین نکرده، ما تا ته ماجرا رو خونده بودیم. در گیلد کسی زیاد برای فالونگونگ و باورهای عجیبش وقت نداشت، اما همه قبول داشتن وقتی پای سوراخ کردن دیوار آتشین بزرگ چین مطرح باشد، آنها بهترین ابزار هستند. یک نگاه سریع به صفحات ایندکس همیشه در حال چرخش رله‌های فالونگونگ برای ویدونگ یک ماشین پیدا کرد که ترافیکش را می‌گرفت و ناشناس از خودش رد می‌کرد. بعد به مامانش جواب داد. بذار سعی کنه ردش رو بگیرن. اینجوری به یه فرقه مذهبی بدنام چینی می‌رسن. بذار حداقل نگران این باشن. بدنام اینجا نمیدونم ترجمه چی بوده، ولی فرقه بدنامی نیست، احتمالاً مخوف. گونش مخوف. تو از نظر این بالاخره مامانش سورپرایز میشه. نوشت: مامان، حالم خوبه. دارم مثل آدم بزرگ رفتار میکنم. از خودم مراقبت میکنم، خودم تصمیم میگیرم. شاید درست نبود بهتون دروغ بگم درباره اینکه وقتمو چه جوری میگذرونم، ولی دزدیدن پسرتون و فرستادنش به مدرسه نظامی هم غیر بزرگ سالانه ترین کاری بود که میتونستین بکنید. وقتی بتونم خبر میدم. هر دو رو دوست دارم. نگران نباش، در امانم. واقعا بود؟ به اندازه در امان بودن پدر جد و مادر بزرگش وقتی از کشتی در نیویورک پیاده شدند که بود. به اندازه در امان بودن لو وقتی با دو چرخه جاده داغون را به سمت شنزن می رفتم حتما بود. جایی برای ماندن پیدا می کرد. می توانست مثل هر بچه دیگری هتل ارزان در مرکز لس آنجلس را گوگل کند. پول داشت. شماره تامین اجتماعی هم داشت. کار داشت. دو تا کار با حساب کار گیل و کلی مأموریت تمرینی داشت که باید انجام میداد قبل از اینکه درآمدش شروع شد. وقتش بود برود سراغ کار.